بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب الأسر والزمان. برای شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرضیه سلام الله علیهما و تعجیل در فرج آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلند بفرستید. برای شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر بفرستید. بحث ما درباره حالات انسان در دم مرگ بود. در جلسه قبل کلام به اینجا رسید: زمانی که انسان به اون نفسهای آخر عمر میرسه و دیگه بناس از دار دنیا به عالم برزخ ره سپار بشه، زبون از کار میفته، انسان به تکلم دیگه قادر نیست، اما چشماش میبینه، گوشهاش میشنوه، عقلش هم داره کار میکنه. در یه همچین حالتی به اطرافیان نگاه میکنه، حرفاشونو میفهمه، حرفاشونو میشنوه. در اون حالت حساس با اونها یه حرفایی هم داره، اما زبانش یارای گفتن نداره. حضرت امیر سلام الله علیه در یه همچین حالی فرمودن: این انسان یفکر فیما افنا عمره و فیما اذهب دهره. در یه همچین حالی در فکر میره که عمرش را در چه مسیری فانی کرد و روزگارش را در چه مسیری گذروند. اما به طب میدانی ندامت ها در اون لحظه برای انسان خیلی اثر نداره. اگر انسان عمرش را باد فنا کنه، اون آخرهای عمر که پرده ها کنار میره و مقداری نادیدنی ها برای انسان مشهود و دیدنی میشه، حسرت ها در اون زمان خیلی به کار آدم نمیاد. یه روایت دیگه هست، این روایت رو که چندین روایت بعدم با همین مضمون دنباله اون هست، برای ما این روایات چیز خیلی مهمیه. من این روایات رو با دو تا مقدمه عرض کنم، بعد براتون یه روایت رو بخونم، با یه مقدمه بعد روایات بعدی رو براتون بگم. مقدمه اول: عقلی را که خداوند به ما عنایت فرمود، کار عقل عبودیت کردنه. برزاد در روایتی از امام صادق سلام الله علیه درباره ماهیت عقل که سوال میکنن، امام میفرماین: العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. عقل گوهری است که با این گوهر خدای عالم عبادت میشه و با این گوهر بهشت کسب میشه، که به حمدالله می دانید کسب بهشت از راه اعمال صالحه. انسان باید اعمال صالح انجام بده تا بتونه بهشت کسب کنه. فرضا عبودیت فرمان عقله، دنبال اعمال صالح رفتن فرمان عقله. عقل فرمانش در این دو محوره، پس آنچه که عقل بگه درست میگه. و رضا چون ملائکه همین یک بعدو دارن، در کنار بعد عقل ملائکه بعد شهوات و غرائز نیست. در شأن ملائکه در قرآن سوره تحریم آمده لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون، اینها معصیت خدا نمی کنند، آنچه خداوند به اینها فرمان بده دنبال فرمانند و فرمان خدا را امتثال می کنند. این عقل ما تا عقلی اینا که به بشر و انسان داده میشه حدود 6-7 سالگی در انسان مقدمات عقل ایجاد میشه. در حدود سن بلوغ در انسان ارکان عقل پیدا میشه. این عقل شروع به رشد میکنه تا 40 سالگی در معمول افراد رشد نهایی رو طی میکنه. از 40 سال به بعد یا به همون حال باقی یا رو به افوله. بر ازار روایاتی را که الان میخوام براتون بخونم، خداوند عالم به محبتی را که به بنده هاش داره برای انسان قبل از کمال عقل خیلی مشکل نمیگیره، اما اگر عقل کامل شد بعد از کمال عقل انسان دنبال معصیت و گناه بره، حالا ایشالله روایات رو میبینیم که با انسان سنگین برخورد میکنن. این یه مقدمه. در مقدمه دوم، همه ما دو تا ملک مأمور داریم که طبق صریح روایات صاحب الیمین یکتب الحسنات و صاحب الشمال یکتب السیئات. ملک دست راست حسنات رو می نویسه، ملک دست چپ سیئات رو می نویسه. این دوتا ملک که تمام ما این دو مأمور رو داریم، آنقدر نگاه و دیدشون نافذه، وقتی نگاه به ما می دازن هم بعد فعلی ما رو می بینن هم بعد فاعلی ما رو. بعد فعلی به نفس عمل می گن. بنده دارم نماز میخونم، این قیام، این رکوع، این سجود، این قعود، این بعد فعلی عمل منه. اونها با یک نگاه هم به نفس عمل که بعد فعلی است نگاه میندازن، هم با اون نگاه به رنج عمل که بعد فاعلی است نگاه میندازن. من نماز خوندم برای کی نماز خوندم؟ آیا لله بود یا ریایی بود؟ اگر لله بود ملک دست راست صاحب الیمین بنویسه، اگر لغیر الله ریایی بود ملک دست چپ صاحب الشمال بنویسه. مضافاً به این که رنگ رو میبینن، رنگ لله بود یا لغیر الله بود، مرتبه رنگ رو هم میبینن. آیا این لله با چه اخلاصی بود؟ درجه خلوص در چه مرحله بود؟ تمام این اخلاص یا ریا، مرحله اخلاص، مراتب اخلاص یا مراتب ریا، تمام از دید این ملائکه مأمور و کاتب اعمال مخفی نیست. بنابراین اینهایی را که مأمور ما هستن اونقدر دقیق، اونقدر باریک بین، اونقدر ظریف نگاه میکنن، عملی نیست که ما انجام بدیم از دیدشون مخفی باشه الا خدا مخفی کنه. یه خداوند عالم یه کاری از انسان سراغ داشته باشه، خداوند اراده بفرماد که این ملک نبینه، با اراده حق تعالی میشه این کار کرد. که در خود دعای کمیل آمده و کنت انتر رقیم علیهم من ورائهم و شاهده لما خفیه انهم. اینا معمولاً به ذات اگر لما خفیه انهم شد، امری بر اینها مخفیمون، اراده حق تعالی بود که اینها این عمل را نبینند. حالا این ملائکه مأمور بر ما، از اون طرف هم خدا به ما عقل داد. روایتی را که الان میخوام براتون بگم مفادش اینه، خطاب به این دوتا ملک که مرتب عوض میشن و ثابت نیستن، خطاب به این دو ملک، بنده من، ملائکه من، مأموران من، این بنده ما تا قبل از 40 سالگی بر او خیلی مشکل نگیرید، زیرا هنوز عقل او به کمال خودش نرسیده. چون به کمال عقل نرسید و تکلیف ها بر محور عقل بار هست، به مقدار نقصان عقلی شما هم دست باز بگذارید. اما وقتی را که سن رسید به 40، در باره این شخص عقل او به رشد خود رسید، از الان به بعد دیگه او را رها، آزاد رها نکنید. تمام اعمال او را همه را یاد داشت کنید. به روایت نگاه کنید. این روایت در کتاب بهار جلد 83 اونجا آمده، صفحه 388. قال الصادق علیه السلام: ان العبد لفی فسحة من امره ما بینه و بین 40 سنه. خداوند عالم عبد در فسحه، در عدم زیر، در راحتی قرار داد تا حدود سن 40 سالگی. این فی فسحتن مراد این نیست که هر کار بخواد بکنه آزاده، نه، یعنی اگر خطا انجام داد با سنگین برخورد نمی کنن. یه انسانی را که بچه هست یه سنگی زد یه شیشه را شکون، با یه آدم 20 ساله بشکنه، هر دوتا سنگ را انداختن، هر دو شیشه را شکوندن. ما با بچه یه فرم برخورد میکنیم، با اون بزرگه یه فرم دیگه برخورد میکنیم. یه بچه نفهمید، تو هم نفهمیدی، تو که سنت بالا بود، تو چنین کار انجام دادی؟ این همی کار حق تعالی برای ما مراعات فرموده. قبل 40 سالگی چون کمال عقلی نیامد، حق تعالی با ما اون برخورد سنگین رو نداره. برازا اما فرمودن عبد تا 40 سالگی در یه فسحه و یه خورده آزادی به سر میبره، نه اگر خطا کرد با او خیلی سنگین برخورد نمی کنن. فعضا بنق 40 سنه، وقتی را که سنش رسید به 40 سالگی، اوحلا عز و جل، خداوند عزیز، خداوند جلیل، اوحلا الى ملکیه، به دوتا ملکش فرمان و وحی میده. اینجا چرا فرمود اوحلا عز و جل، خدای عزیز، خدای جلیل، اینجا چرا فرمودن؟ یه بار میگن تبارک و تعالی، یه بار تعبیر الرحمن و الرحیم میارن، اینجا تعبیر عزیز، تعبیر جلیل، یعنی گناه حرمت شکوندنه، گناه ساحت الهی رو نادیده گرفتنه. او عزیز و مقتدره، او جلیل و بزرگه. اگر اساءه ادب کرد با او برخورد میکنن. اوحلا عز و جل الى ملکیه، خداوند عزیز، خداوند جلیل، به اون دو ملک مأمور وحی یا فرمان میده. مفاد وحی چیه؟ اینی قد امرت و عبدی عمرا، من به بندم یه عمر 40 سال عنایت کردم، الان دیگه آمد به 40 سال، عقلشم کامل شد. فقل لزا و شددا و تحفظا وقت با علیه غلیل عمله و کثیره، بر او غلظ، بر او غلیظ، بر او به صلاح به قول ما فارسی ها به طور ساده دیگه رحمه بذارید کنار، با سنگین برخورد کنید. غلظ با او غلیظ برخورد کنید، و شدد با او شدید برخورد کنید، و تحفظ او را، تمام اعمال او را حفظ کنید، چیزی از دستتون در نره. وقت با علیه، بنویسید بر او غلیل عمله و کثیره، تمام اعمالش رو، چه اعمال کم یا اعمال زیاد، و صغیره و کبیره، و گناه ها و اعمال کوچک و بزرگ، همه رو یادداشت کنید. اگر اعمالش مثبت بود مزدش بالا، اگر اعمالش منفی بود عقابش هم سنگین. چرا؟ الان دیگه عقل او رسید، با با کمال عقل از او یه انتظار دیگه ازش داریم. دیگه اون حالت ندیم که قبل 40 سال بود از آن دیگه براش نیست. خب حالا تا همین جای قضیه، اگر ما این روایاتو یه جای خلوتی بنشینیم ببین این روایاتو و یه نگاه به عمر خودمون بندازیم، آیا قبل 40 سالیم یا بعد 40 سالیم. اگر بعد 40 سالیم دی چشمامونو وا کنیم، مسئله شوخی نیست، خدای ارحم و راحمین، خدای رحمان، خدای رحیم در اینجا با تعبیر خدای عزیز و خدای جلیل به دو ملک فرمان داد دیگه مواظب او باشید، دیگه سوسیهاشو پشت گوش نندازید. اگر قبل 40 سالگی هستیم، خداوند بر ما خیلی سخت نمیگیره. اون عقابی اینا که بعد 40 سال هست، قبل 40 سال بر ما نمی کنه. اما اینم بدانیم یه با انسان یه کارهایی انجام میده که از لطف الهی به دور میره. یه بچه شما اگه یه بار شیشه شکون، دو بار شکون، سه بار شکون، 5 بار شکون، هی تذکر دادی توجه نکرد، بار اول، بار بعد، بار بعد، بار دهم، یه بار دست بلند کرده آنچنان تو سرشم میدنین تا 2 هفته سرشم گیر گیشی بره. اگر انسان گرچه خداوند بر او سنگین نمیگیره، اما بلا برای گناهکار روایت داره، البلاء للمذنب ادب، بلا برای گناهکار ادب کردن بود. یه بار بلا فرستاد که ادب بشیم، بار بعد فرستاد که ادب بشیم، یه بار خدا به حق زهرا نیاره که این گناه ها به یه جا برسه، ختام یاد خیلی خواستم دست تو بگیرم اما تو لایقش نبودی، حالا برو بلد کردم. خب یک مقدمه دیگه براتون بچم، 3-4 تا روایات بعد براتون بگم. یه تعبیر امام امت رضوان الله تعالی علیه دارن، تعبیر زیباییه. امام فرموده بودن اگر انسان تا قبل 40 سال تهذیب نفس کرد، بر خودش مسلط شد، شهوات رو به کنترل گرفت، این تو باله خوش به حال او، زیرا از عمر استفاده کرده، در مسیر 40 سال رسید به اینجا که شهوات در قبضه کنترل او درآمد، تو باله خوش به حال او. اما اگر انسانی تا قبل 40 سال تهذیب نفس نکرد، دنبال تهذیب نفس رفتن بعد 40 سال، امام امت پیر این راه، رفته این راه، ایشون می فرمودن تهذیب نفس بعد 40 سال خیلی مشکله، ساده نیست. حالا این خیلی مشکله رو روایات بعد الان براتون میخونم، با یه نتاب سنگینی برخورد میکنه و به نظر من امام امت با توجه به اون روایات این نکته رو فرمودن. حالا بگیم مثال دقت کنید که چرا مشکل هست. اول یه مثال عرفی بزنیم، بعد به روایات تطبیقش بدیم. شما به عنوان مثال برای تقریب ذهن، شما یه نهالی در زمین میکاری، فصل نهال کاریست، شما یه نهالی کاشتید، این نهال یه ماه بعد میخواید بکنید، دست به کمر این نهال با یه تکان میکنید. نهاله چرا راحت کنده میشه؟ چون هنوز به زمین ریشه ننداخته. شما همین نهال یه سال صبر کن، حالا میخواید بکنی، اگه خیلی قدرتمند باشی باز کنده میشه، اما نه به راحتیه ماه اول. شما همین رو 2 سال صبر کن، اگر خیلی قدرتمند باشی پاتم احرام کنی شاید بتونی بکنی، باز کنده شد، اما نه به راحتی سال اول. شما همین حالا 5 سال صبر کن، دیگه بعد 5 سال اولا نهال دیگه نهال نیست، یه درخچه شد و ثانیا اونقدر ریشه انداد که تو یه دگاه به کمر یه درخت میکنی و به اون قطر ساق درخت میدادی خودت میفهمی تو و ده تا مثل تو حریفی درخت نخواهید بود که او را بکنید. این همون نهاله. اما دو چیز را علماء علم اخلاق با همین بیان که دارم میگم بیان کردن. یک، در طول زمان اون نهال به زمین ریشه انداد، خود را محکم تر کرد. دو، در طول زمان تو هم ضعیفتر شدی. آدم 30 ساله حال 20 ساله رو نداره، آدم 20 ساله توان 18 ساله رو نداره. هرچه عمر ما به جلو میره و من نعمرها و نکسها فل خلق، ما به هر کی عمر دادیم از خلقش کسر میکنیم، احسان روی به ضعفه. یه طرف ما ضعیفتر میشیم، عمرم نهال قویتر میشه، نهال بعد درخت چه؟ بعد درخت، بعد یه درخت تنومند. این همین مثال ما با هوای نفسمون هستیم. نفس اماره ما اوائل بلوغ حکم همون نهال داره. در همون ابتدا که شهوا سر باز کرد میخواد خودی نشون بده، اگر همونجا کنترل شد مثل کندن نهال، همون اول کاره. هرچه زمان از بلوغ بگذره او بیشتر در جان انسان جا باز بر ریشه میندازه، این مرم تام ضعیفتر میشه. یه بار انسان به یه جا میرسه، از اول بلوغ تا 40 سال 25 سال تمام این نهال شهوات تو جانت ریشه انداخت، یک درخت تنومند با ریشه قوی شد، تا در طول این مدت ضعیفتر شدی. حالا حریفش میشی؟ امام میفهمد خیلی مشکل. این یه مثال. به یه مثال دوم عنایت کنی که شاید برای همه تون این مثال دوم محسوس تر باشه، لمسش آسون تر باشه. شما عزیزی هستید که صبح، ظهر، شام 3 وهله غذا میخورید، صبحانه صبح، نهار وسط روز، شام هم هنگام شب. و اصلا بناتون نیست این وسط ها چیزی میل کنید. حالا یه روزی شما رو به یه جا دعوت میکنن، ساعت 10 صبح دعوتتون میکنن، آبی پنانجا یه ساندی یه غذا با هم بخورید. یا من میل ندارم، بنام به این نیست که میل غذا بخورم، با اصرار تو رو میمونید، میرید میخورید. هم بیمیلید، هم ترش میکنید، هم به نهارم میل ندارید. همین امر فردا، پس فردا، یه هفته، 2 هفته انجام بشه، دیگه ترش نمیکنید، دیگه بیمیل هم نیستید. یک ماه بگذره، بعد از یک ماه هم ترش نمی کنید، هم بیمیل نیستید، هم نهارم می خورید. 2 ماه بگذره، هم ترش که هیچی، به میل هم می آیید، نهارم کامل می خورید. 3-4 ماه بگذره، 3 وهله غذای شما شد 4 وهله. و رضا در علم اخلاق دارن عادت برای انسان طبیعت ثانویه میاره. وقتی که آورد بعد از 4 ماه اگر یه بار سر ساعت 10 غذا نخورید، واقعا احساس گرسنگی میکنید، واقعا انگار موقع زور نهار میل نکردید، گرسنگی احساس میکنید. شما همون آدمی بودید 4 ماه قبل سر ساعت 10 در کمال بیمیلی بودید، الان به کمال میل آمدید. اگر نخورید ناراحتید. اگر بنا دوباره 3 وهله غذا بشید، باید 2-3 ماه به خودتون گرسنگی تحمل بدید تا حال اول برگردید. حالا با این مثال تو بحث بیاییم. اگر نعوذ بالله چشمان انسان به نگاه به نامحرم کردن رو عادت کنه، 1 سال، 2 سال، 3 سال، 5 سال، 10 سال چشما اگر به نامحرم افتاد خیره به او بشه، چشما بر نگردونه. عادت 4 ماه کندن مشکله، عادت 10 ساله چی؟ 15 ساله چی؟ 20 ساله چی؟ از 15 تا 40 عادت 25 ساله چی؟ اگر زبان انسان کنترل نشه، آدم هر چی بخواد دلش بیاد بخواد بگه، حالا بخواد دیگه به پا باشه، غیبت نکنه، تهمت نزنه، خلاف نگه، کسی دست نندازه، کسی رو مسخره نکنه، این راحت انجام میشه. اگر انسان 20 سال به خواب دلش هم عادت کنه، بعد شب خیز میشه، بعد نماسم راحت بلند میشه. حالا با این مثال دیگه روایت بکنید. روایت از وجود مطهر اول شخصیت عالم وجود نبی مکرم اسلامه. فرمودند اذا بلغ الرجل 40 سنه، اگر انسانی برسید به 40 سالگی، ولم یغلب خیره شره، و اون خیرش بر جنبه شر اگر غالب نیامد، قبل شیطان بین عینی و قال هذا وجه لا یفلح. شیطان میاد بین چشماشو میبوسه، میگه این از اوناییست که دیگه رستگار نخواهد شد. چرا؟ 40 سال رسید، عقل کامل شد، اما خود را نساخت. این دیگه شد در واقع کسی را که بر اون شیطان مسلطه. شیطان بین چشماشو میبوسه، میگه این دیگه مال ماست، این دیگه از آن ماه. حالا بچون لا یفلح، به برداشت من امام امت منهای اون جنبه مثال عادت که عرض کردم، امام به این روایات نگاه کردن و فرمودن اگر انسان تا 40 سال تهذیب نفس نکنه، تهذیب نفس بعد از 40 سال خیلی مشکله. این روایات در کار بود، این روایت. بعد فرمودن که هادا بچون لا یفله، یه روایت دیگه هست، اون روایتی خود بازترش کرده. روایت بعدی هم از وجود مطهر پیغمبر اکرمه که هر دو روایت در کتاب مشکات الانواره، هر دو سبه 169 اونجا اومده. آقا فرمودن من جا وزن 40، کسی را که از 40 سال بگذره، ولم یغلب خیره شره، و جنبه خیرش بر جنبه شر غالب نشه، فل یتحجز الی النار، یه خود را برای جهنم به عذاب آماده کنه. این حال او حالیست ادامه این روان اهل جهنم میکنه، او را خود را برای آتش غضب خدا آماده کنه. البته نمیخواد روایات بگه اگه تا 40 سال رسید دیگه کارش تمومه، بی من خود جهنم را حرس میبمینه، این مراد نیست. بلکه مراد اینه زمینه هلاکت در اون مهیا شد، دیگه باید رو خودش خیلی باید کار کنه، رو خودش دیگه باید خیلی به پا باشه، ببینه کجای کار میلنگه. بعد بیماری تو انسان میگن تا کهنه نشد درمان داره، بیماری اول با یه دونه قرص و یه دونه شاید شربت کاش درست بشه. اگر این بیماری در جان کسی کهنه شد، دیگه شاید به عمل جراحی بکشه، با شکم پاره کنن، با بیهوش کنن، به قده رو در بیارن، مشکلات داره. همین کار 10 سال قبل 5 سال قبل با 2 قرص هم میشد، رها کرد این کار به عمل کشید. مراد این نیست اگر انسان به 40 سال رسید دیگه این آقا اهل جهنم ناامید از رحمت خدا، دیگه به پا باشه که این ملک الموت یقهشو میگیره با کله به جهنم میندازه، این که مراد نیست. یعنی کارش کار مشکلیه، دیگه خیلی باید بدوه، دیگه خیلی باید با خودش کار کنه، دیگه خیلی زحمت داره تا اون نکبت ها بیرون بیاد. به خاطر همینم یه روایت دیگه داره، اگر انسان مدتی از عمرش را، این مدت را نفرمود چه مدت، 20 سال عمرشو، 30 سال عمرشو، 50 سال عمرشو، 70 سال عمرشو، اگر مدتی از عمرش تو وادی گناه بودش، اما از آن برگشت، هم در قبل که در وادی گناه بود زمان تعیین نشد، هم در بعدی را که درست شد زمان تعیین نکردند که چه مقدار وقت تا آخر عمر داره. اما فرمودن اگر انسان عمری را یک مقدار از عمرش داد بود تو وادی گناه، اما برگشت اومد طرف حق، خداوند عالم تمام گناهان ما قبل از دم همه را قلم میگیره، همه را قلم میگیره. چون درست شدی برگشتی عوض خواستی، از دم همه را قلم میگیره. بعد اون خود را آماده آتش کنه، یعنی خود را اصلاح نکنه. دیگه روایت کنید، باز این روایت از وجود مطهر نبی مکرم اسلامه، در کتاب بهار جلد 77 اونجا آمده. فرمودن من احسن فی ما بقی من عمره، کسی را که در آنچه از عمرش باقی موند دنبال کار خوب بره. نگفت چقدر از عمر، 20 سال بعدش، 10 سال بعد، یه هفته بعد، حتی یک روز بعد، تا 80 سال گناه کرد الان برگشت یه روز خوب بود فرداشم مرد، این باید او رو میگیره. من احسنم فی ما بقیم من عمره، اگر انسانی در ما بقی عمر دنبال کار خیر بره، از گناه دست برداره، لم یؤاخذه به ما مزامن زنبه، آنچه از گناه ها صادق انجام داد خدا به حسابش نمیاره. 80 سال گناه کرد، سر 80 سالگی واقعا برگشت پرداشم مرد، لم یؤاخذه علاما مدامن زنبه، آنچه از گناه ها انجام داد خدا مؤاخذش نمی کنه. چرا؟ برای این که من احسنه این توبه عملیست، عملا دیگه دست برداشت، توبه عملیست و توبه یک سیل بنیان کنه که گناه رو از بن میکنه. اما و من اساء فی ما بقی من عمره، اما اگر نه، آنچه از عمر گذشت آدم بدی بود، گناهکار بود، آنچه از عمرش هم باقی موند با تو همون گناه بود، اینجا اخذ بالاول و الاخر، هم به گناهان قبل خیرشو میگیرن، هم به گناهان بد خیرشو میگیرن. چرا؟ چون توبه نکرده، از خدا عذرخواهی نکرده، به کل عمر او را مؤاخذه میکنند. این بر ما یه رهوا میکنه، هرچه انسان بد بود به خود خدا قسم خدا خیلی آغاز، پای برگردیم راست به خدا بگیم، با هر بار گناه برگردیم. راوی نزد پیغمبر اکرم یا رسول در اومد، خیلی گناه کردم، خدای عالم میگذره، مکسی کرد و گفت آقا گناهان من از برگ درختان عالم بالاتره. فرمودن خدا میگذره، برگرد، مکسی کرد و گفت آقا گناهان من از قطرات آبهای عالم زیادتره. فرمودن برگرد، خدا میگذره، با مکس که چیشی بگه، گفت یا رسول الله گناهان من از ذرات خاکهای عالم با زیاد داره. اینجا میگن پیغمبر با غضب فرمودن آی مرد، آیا گناهان تو عظیم تره یا رحمت خدا عظیم تره؟ میگن برگرد، آنجا که هدی بدترش نکن. واقعا اگر برگردی خدا همه رو میگذره. گیر ما اینه که توبه هامون لغلقه زمونه، استغفار هامون خیلی محدود دهنمون، اللهم اغفر لی الذنوب التي تحت گل اسم تحبس الدعا تنزل البلا، زبون میگه. شب جمعه دعا کمیلمون میخونیم، دعا که تمام شد همون بودیم که هستیم، دل شب 300 تا العفو میگیم، نماز شب تمام شد، نماز صبح خونده شد، فرداش با یه هفته قبلمون هیچ تفاوتی نکردیم. از این الافز مالی چی بود اگه فرق نکردی؟ پس از چی الاف گفتی بودی؟ بس 70 دار در دلشم استغفار، پس کدوم کار استغفار کردی؟ تو که همون کار قبلی رو که داری، پس از چی بده تو استغفار کردی؟ حالا در کنار این موضوع به اینم دقت کنید، فی ما بقی من عمره، آنچه از عمرش باقی مون، حالا از عمر من و شما چقدر باقی مونده؟ 50 سال بعد باقی مونده؟ 20 سال بعد باقی مونده؟ 10 سال قبل باقی مونده؟ نکنه همین نفس که الان دارم میزنن شده همین نفس آخر باشه؟ چه میدونیم چیه اوزا؟ به کی پرونده دادن که تو تا فلان موقع میمونی؟ به کی براعت دادن تو تا اینجا عمر داری؟ خب بگه بنده 20 سال دیگه عمر دارم من، تا 10 سال دیگه کیف میکنم بعد دوباره توبه میرم من. به کی دادن تو میمونی؟ مگه روایت نداره از وجود با برگز رعی سلام الله علیه؟ یه روایت داره که خیلی باید جالب و زیباست، در کتاب قرآن آمده، فرمودن اینا عمرک عدد و انفاسک، عمر به تعداد نفسات، چند تا نفس بناس بزنی همون تعداد مقدار عمرته. و علیها رقیبان یحصیها، بر این نفساتم یک ملکی مأمور میشموره تو با چند تا نفس زدی چند تا دیگه باقی داری. اگر خدا من داره گفت ای ملک مأمور این انسان تا 100,000 نفس محل داره، میشموره چند تا رفت چند تا مون، نفس 100,000 که زده شد خیر رو میگیرن، نفس بره پایین بالا نمیاد، بیاد بالا پایین نمیره. این ما بقیه من عمره، برا ما تا کی باقی مونده؟ ما چند دیگه محل داریم که اگر این ما بقی را درست بشیم خدا از ما قبل مؤاخذمون نمی کنه. چند دیگه باقی مون نمی دونیم. آیه عقل نمیگه گناهکار که هستیم مسلم، چقدر میمانیم نمیدانیم مسلم. آیه عقل نمیگه همین الان نقلی بگه خدایا از گناهانم غلط کردم نفهمیدم، که شاید به همین مقدار هم نفس بعدی اذن بهت ندن، همینه به خدا عرض کنی. غیر اینه شاید به همین اذن ندن که به خدا بگی. فرضا وجود مطهر حضرت امیر فرمودن ما بی عمرک فائت و آتیه متهم و وقت تو که مختنم، آنچه از عمرت که آمد و رفت که گذشتی، قبلی ها رفت، سن ما 40 ساله این 40 رفت، 50 سال این 50 سال رفت، ما بی عمرک فائت، آنچه از عمرت گذشت که فوت شد رفت، و آتیه متهم، آنچه بناس بیاد که چه کاری معلوم نیست، چون الان خراب بودی بعد خرابتر بشی شاید هم خوب بشی، چه میدونی ما بعد چه کاره ایم؟ اصلا ما بعد هستیم یا نیستیم متهم معلوم نیست، شاید فردایی بیاد من نباشم، شاید 15 شعبان دفتاینده بیاد من اسیر خانه قبر باشم، شاید ماه رمضان بیاد من تو خونه قبر اسیر خانه قبر باشم، و آتی متهم کارم که معلوم نیست. پس چیکار کنیم؟ و وقت تو که مغتنم، الان تو دریاب، الان غنیمت بشمار، شاید برابر دیگه مخلط بهت ندن. این که ماوی عمر کفائت و آتیه متهم و وقت تو که مغتنم رو وجود متحر پیغمبر اکرم با یه بیان دیگه فرمودن، که این بیان از دو تا مقدمه و یک نتیجه حاصل میشه. آقا اول دو مقدمه فرمودن بعد با نتیجه دارن به ماها خوشدار میدن. مقدمه اول ان العمر محدود، برای تمام افراد عمر محدوده، در لوح محفوظ تو علم الهی مقدار عمر با اجل حتمی چه مقدار هست اونجا معلوم کردن، این یک مقدمه. دوم لن یتجاوز احدون ما قدر له، برای هر انسانی اونی که در علم خدا گذشت دیگه بیشتر نمیشه. این مقدمه دوم. پس اون محدوده، زیادتر هم نمیشه. پس چه کنیم؟ فبادر رو قبل نفاد الاجل، قبل از این که مرگت بیاد، بود و دنبال اعمال بود. عمره که زیادتر که نمیشه، عمر که محدودم هست. پس تا این عمر محدود تمام نشد و مطلق از کفت بیرون نرفت، با خدا کار داری. برای استغفار چیزی به خدا میخوایی بگی، از اعمال بدن اظهار ندامت میخوایی بکنی، هر کار داری فوری. کی میدونه چه خبره؟ همین جمع شما عزیزان، کی الان یقین داره از اینجا بره بیرون امشب را خودش به منزلش میره؟ چه میدونیم؟ چرا از جی بریم بیرون یه تصادف بشه ما را به منزلمون دیگران ببرند، با لا اله الا الله ببرند؟ چه میدونیم چی اوزا؟ کی یقین داره امشب بچه هاشو میبینه؟ امشب تو رخت خوابش میخوابه، فردا صبح فردا را هم میبینه؟ چه میدونیم ما؟ جدی خیلی غافلی بی‌تعارف. آنطور با زندگی برخورد که انگار اگر مرگی هست مال ما یکی نیست، مال دیگرانه. مردن حقه، من یکی نه. رفتن حقه، من یکی نه. آماده بودن برای سفر آخرت درسته، این مال من یکی نیست. غیر اینه؟ دارم به حق پیغمبر آل قسم میدم که ما را آنی به حال خودشون رها نفرما. چون من امشب جای وعده دارم انشاءالله، از همه عذرخواهی میکنم. بس به همجه اینشه تمام میکنم انشاءالله، دنباله بس هفته بعد که وقتم باسته اینشون ادامه خواهید. من کوتاه یه عرض عدد کنم انشاءالله، عزیز ما همه را به فیض میرسونن. فردا شب، شب میلاد آقا ابا عبدالله سلام الله علیه، عزیز عالم وجود. وقتی حسین به دنیا اومد، جبرائیل با خیلی از ملک آمدن به حضور پیغمبر اکرم. اما یه طوری بود گاهی به پیغمبر بشارت میدادن، پیغمبر میخندید. گاهی تعزیه میگفتن، پیغمبر گریه میکرد. بشارت که خدا حسین بهت داد، اما تعزیه، یا رسول الله امتت این بچه را بین دو نهر آب با لبان تشنه شهید میکند. امتت اونقدر جفا بر این فرزند روا میدارند که تمام عزیزان او را در چشماش میکشند، داغ تمام عزیزان را به دلش میگذارند. بین دو نهر آب حرف بگه مردم، جگرم از تشنگی سوخت، کسی آبی بو عنایت نکنه. او را دعوت میکنن، مهمان میکنن، اما مهمان کشی میکنن. میگن زینب کبرا بعد قضیه کربلا وقتی بدن برادر را دید، گفت امام سجاد این بدن بعضی جا پاره پاره اثر شمشیره، بعضی جا سوراخ سوراخ اثر نیزه و تیر و کمانه. در بدن یه اثراتی هست که نه مال شمشیر نه مال نیزه، این مال چیه؟ فرمود عمه جان اینها جای سم اسبانه. زمانی که سر بابام از بدن جدا کردن، 10 نفر آمدن اسبها را نعل تازه زدن، بر این بدنها تاختن و این جای پای سم اسبان است که بین بدن آمده.
تا درگه تو قبله رازم حسین، تا تا در گگ تو قبله راز است حسین، ما را به گردد در کعبه باز سالی یک بار وین خانه در همیشه باز است حسین، عاشقم عاشق و دل باخته یک نگاه عاشقم عاشق و دل باخته یک نگاهت حسین، تو کریمی یا منم هی میزنم صدا دوزه مونس جانم حسین، روح و روانم حسین مونس جانم هرچی سنگم بزنی مولا جانم، هرچی سنگم بزنی از در خونت نمیرم، خودمو جا میزنم جز عزادارات و زن مولا جانم، کاش بیام تو کربلا بشم کبوتر حرم، کاش بشم کبوتری مثل کبوترات حسین، خوشحال اولایی که به عشق نبی عبدالله به خاک و خون غلطیده، خوشحال اولایی که لبیک یا آقا حسین گفتم دو خودشونو تو دومن مولا دیدم، من که قابل نباشم بگم که نوکر تو ام، افتخار بده بشم نوکر نوکرات حسین، افتخار بده بشم نوکر نوکرات حسین. آقا جانم ابی عبدالله، شنیدم تو کربلا، شنیدم تو کربلا بچه‌گا تو کتک زدن، زدن اون نانجیباب آتیش به خیمه ها. گفت دیدم خیمه داشت میسوخ، اما دیدم یه خانم بلند بالایی توی آتیشا میرفت تو خیمه بیرون میومد، ای دستاشو به هم میزد، نگاه به آسمان، نگاه به چپ، نگاه به راست. رفتم جلو گفتم بیبی مگه نمیبینی خیمه داره میزوزه، چرا مثل خانمای دیگه فرار نمیکنی؟ یه وقت فرمودن آخه من یه بیماری توی خیمه دارم، از آن ترسم که آتش برفروزد میان خیمه بیمارم بسوزد. ابی عبدالله بگم یا نه؟ سادات مجلس امام زمان، بس که لب تشنه بودید آسمون رو دود میدیدید، شنیدم که از آتش کبود بوده لبات حسین. ای صدا میزد لشگر از رگ لطف جوابم بدگی، آخه سوختم سوختم آبم بدگی، چه کردم کوفیان جمله دف و چر زدن، بگم یا نه؟ کوفیان جمله دف و چر زدن، عوض آب مرا سر زدن، عوض آب مرا سر زدن. گوشه میدان ایستاده تکیه به نیزه داده، از صبحی تا زغری نعش شهدا رو به خیمه رسونده، خسته از تکیه به نیزه داده. بگم اول کاری که با آقا کردن چه کرده؟ اولین کاری که با آقا کردن آقا رو سنگ بارون کردن، سن پیشانیش رو شکسته بماند، این مصیبت سال ایام عاشوراست. امام زمان صورتی رو که گذاشتی تو به روی پسرت و زنجان، همونو تو گذاشتی به روی غلام سیاد حسین. هر نو کریم آرزوشه وقتی میخواد بمیره، ارباب بی کفن بیاد دست اونو بگیره. حسین جان، حسین جان، همه حسین جان. السلام علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. جنج برابر به شدن قوائج رفع گرفتاریا شفای مرزا جهت تأجین در فرج آقا امام زمان سه مرتبه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم امن یجیب مضطر اذا دعا یکشف السوء امن یجیب مضطر اذا دعا یکشف السوء عمّا